أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در كلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود: و حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین فی بست العدل و کزم القیز و اطفاء نائره و زم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین. وجود مقدس امام از خداوند متعال مسئلت می کنند که خداوندا مرا زیور بده به حلیه صالحین، زینت صالحین رو به من هم عنایت بفرما، و البسنی زینت المتقین. خب اون چه که صالحین و متقین دارند و اضافه ای که زینت تلقی میشه، اولا اضافه است نسبت به دیگران، دوم این که زینت، یعنی زینت واقعی است، فضیلت هست، اضافاتی نسبت به دیگران دارند اینها. و این به این معنا نیست که این اضافات در نهادشون بوده، نه، اینها رو کسب کردند. صالحین یا متقین این زینت ها رو به دست آوردن و کسب کردند، و امام از خداوند این رو درخواست دارند که خداوندا به من هم توفیق بده که مثل صالحین، مثل متقین در کسب این فضیلت ها موفق باشم و بتوانم مثل اونها عمل کنم. اهل صلاح یا اهل تقوا که در اینجا هر دو عنوان ذکر شده، یکی از خصوصیاتشون این هست که صلاح به معنای حق و عدل است، یعنی اونی که درسته، اونی که حقه، مسیر درست و حق. ما حق و عدل رو میبینیم در قرآن کریم که استعمال شده، گاهی از اوقات بالحق انزلناه و بالحق نزل. ما این قرآن رو، این کتاب رو به حق نازل کردیم. از اون طرف بالعدل قامت السماوات والارض، عدل اونجور که معنا میکنن وضع و شیء فی محله، حتی در احکام عقل عملی هم، حالا این به مناسبت دلیل دوم خواهیم گفت، دلیل دوم بر استحساب که دلیل عقله، عدلی که ما میگیم، حسن عدلی که ذاتی هست در احکام عقل عملی، عدل یعنی هر چیزی در جای خودش باشه، در فی جای مناسب خودش قرار بگیره، هازا عدلون. و حق هم به همین معناست، منتها حق بیشتر در امور تشریعی به کار گرفته میشه و عدل در امور تکوینی، ولو از نظر معنا خیلی تفاوت نمی کنند و ممکن است این حق در تکوینیات هم استعمال بشه، کما اینکه عدل در تکوینیات هست، حق هم درش استعمال بشه، و عدل هم و حق هم در تشریعیات. حالا بالعکس من گفتم، هر کدام از اینها یک معنا داره. حق یعنی اونی که صحیح هست، اونی که در جای خودش قرار گرفته، هازا حقون. ولذا شما میبینید وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه شقشقیه: اما والله لقد تغمسه ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى، ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. این امام صلوات الله و سلامه علیه فریاد میزنن از اینکه اساس عدل و حق به هم خورده، جایگاه ها عوض شده. ینحدر عن السیل، این رو توجه کردید؟ ینحدر عن السیل در کوه پایه ها، مردم شهر میسازن دیگه، خیلی شهرها در کوه پایه ها ساخته میشه. وقتی باران میاد، باران که شدید میشه، سیل میشه. این سیل از اون نقاط بالا آغاز میشه، میاد هرچه پایین تر میاد انبوه میشه، به کوه پایه که میرسه مخرب میشه، شهر رو تخریب میکنه. ولذا این شهرهایی که در کنار کوه ها ساخته شدن خیلی این معرضیت سیل رو دارن. مثلا قم نداره، خب اینجا تپس کوه نیست، اما فرض فرمای کوه دماوند، خب کوه دماوند این بارانهایی که از این فراز این کوه با این عظمت جمع میشه و میاد در کوه پایه تبدیل به سیل میشه. اما از کوه پایه یه قدری که شما برید بالاتر، بالاتر که میرید اونجا سیل هست، آغازگر سیله، آب از اونجا حرکت میکنه، اما اونجا ویرانی و تخریب نداره. ینحدر عن السیل یعنی در اینجا من جایگاهم در جایگاهی است بلنده که حوادث تخریبی و فتنه ها نمیتوانه در شرایط من اثر بگذاره. خانه‌ای که در این کوهپایه ساخته شده، این رو سیل ممکنه تخریبش کنه، اما اون خانه‌ای که در اون بالا و اوج ساخته شده هیچ وقت سیل اونو تخریب نمی کنه، چون سیل جمع شدنش پایینه، اونجا مبدع سیل هست اما مخرب نیست. ولا یرقا الی الطیر، خب طیر عقاب، بلند پروازه، در اوج همیشه پرواز میکنه، اما در کوههای بلند، همین دماوند فرض فرمایید، این عقاب پرواز میکنه و میره بالا، اما به اون قله نمیره هیچ وقت، خسته میشه بال بزنه تا اون قله. ولا یرقا الی الطیر، جایگاه من یک جایگاه بلندی است که اگر بخواید تصویر بکنید در عالم دنیا، کوه بلندی است که طیر، هر پرنده ای اونجا راه نداره، هر کسی به جایگاه من راه نداره. این شرایط به هم خورده. لقد تقمص ابن ابي قحافه، او با اینکه میدونست جایگاه من کجاست، یک جایگاهی است که بدیل نداره، اما با وجود این در این حال آمد و این کار رو انجام داد. خب اینجا حق و عدله، حق و عدل یعنی صلاح، یعنی وضع و شیفی محله، صلاح هم همونه، اگر هر چیزی در جای خودش قرار بگیره صلاح همانه، صلاح اینه، حق و عدل هم همینه، عدل هم چیزی غیر از این نیست. ولذا امام از خداوند این رو مسئلت دارند که من رو در جایگاه متقین و صالحین قرار بده در این مسیر. در کدام مسیر؟ در این که من این توفیق رو داشته باشم که هر چیزی را در جایگاه خودش ببینم و در جایگاه خودش اعمال بکنم. این کاریست که صالحین میکنن، این کاریست که متقین انجام میدن، اهل تقوا. خب تقوا هم برای ما معنا کردن، تقوا یعنی قدم برداشتن دقیق در مسیر مقرر شده از لایحه حق. مسیر مقرر شده، باز حرکت در اون مسیر عدله، یعنی در همون جایگاه خودش، منتها این شدت تحرز در اهل تقوا جوریست که حرکت که میخوان بکنن حتی از جاهای شبهه هم اجتناب میکنند. چرا؟ برای اینکه متقی در مقام این است که هر چیزی دقیقاً در جای خودش قرار بگیره، کوچکترین تخلفی صورت نگیره. این معنای واحده، عدل و حق. حالا وقتی که این شد، این معنا متوجه شدیم، امام می‌فرمایند من توفیق بده در جایگاه صالحین، به حلیه صالحین من زینت پیدا بکنم، زینت متقین رو به من بده. در چی؟ امام شروع میکنن تبیین کردن. در چی؟ در همون مسیر، یعنی در همون مسیر عدل، در همون مسیر حق، در همون مسیری که من بتوانم جایگاه ها را بشناسم در افعال و دقیقا هر چیزی رو در جای خودش قرار بدم. ولذا اینجا می فرماین فی بست العدل، اهل تقوا و اهل صلاح، عدل اهل عدل هم هستند، خودشون دیدگاه حق و عدل دارند، هر چیزی رو در جایگاه خودش میبینه. اما توفیق به من بده که من اعمال کنم، نه تنها اعمال کنم، بست بدم. اعمال کردن یعنی خودم عمل میکنم، بست یعنی دیگران رو هم بکشانم که در این مسیر حرکت کنن. خدایا به من توفیق بده و البسنی زینت المتقین فی بست العدل، این که من جایگاه ها را صحیح ببینم یا هر چیزی رو در جای خودش قرار بدم، این میشه کار من. خدایا توفیق بده این خصوصیتی که من دارم سرایت بدم به دیگران، رواج بدم این تفکر رو در بین دیگران. فی بست العدل، اگر این توفیق رو به من بدی که من بتوانم این جهت را در بین مردم اشاعه بدم، عمومیت بدم، به این معنا کار دنیا اصلاح میشه، جامعه میشه جامعه تقوا، جامعه میشه جامعه صلاح. خب کار خیلی مشکلی است، اما آرزوهای بزرگ از بزرگان بعید نیست. عرضم به حضورتون که خدایا تو میتونی این توفیق رو به من بدی که من بتوانم در این جهت تلاش بکنم، بست العدل و کذب القیز، که اونم حالا اهمیتش رو عرض میکنیم چرا در کنار بست عدل آورده شده. و توجه هم داشته باشیم این بست دادن به وسیله اهل تقوا، اونی که مربوط به خود من هست این است که دید من دید صالحین باشه، دید من دید متقین باشه، که حق و عدل رو ببینم و بر طبقش عمل بکنم، یعنی در عمل هم به همون نسبت حرکت کنم. گاهی از اوقات مردم دیدگاه درست دارن اما عمل درست ندارن بر اساس دیدگاه خودشون، به حساب منافع دنیایی یا خطا، عرضم بزرگتون که، یا هر جهت دیگری، اون چه در عمل کرده او هست با دیدگاهش تطابق نداره، تخلف میکنه از اون آگاهی خودش، از اونی که میفهمه و میدانه. میبینیم صحبت میکنه، فهمش رو درک میکنیم اما عملش رو میبینیم بر خلاف اونه. خب چرا؟ اینجا یه جهاتی هست که این باعث شده نتوانه عمل بکنه. خدایا توفیق بده منی که از صالحینم و متقینم که دیدگاه هم درسته، عمل من هم بر طبق همون دیدگاه هست، من رو توفیق بده اضافه بر این بست عدل بکنم، بست بدم، دیگران رو متوجه کنم. متوجه کردن دیگران به دو صورته، یکی این که ارشادشون کنی، بیایم بگیم، و این نقش بسیار مهمی داره که آگاهی دادن به جامعه اصطلاحاً میگن. آگاهی دادن یعنی به مردم درست و غلط رو بگیم. از نگفتن ما بسیاری از مفاسد در جامعه ایجاد میشه، مردم باید بدانن، عرضه بهشون بشه. و این گفتن البته سلیقه هم میخواد، فهم میخواد اولش، درک میخواد و بعد سلیقه میخواد. این آدم خاص چجوری باید باش حرف زد؟ یه استاد دانشگاه عالی مقام رو نمیشه به قول ما با لحن چاله میدونی باش برخورد کرد و حرف زد، و اون آدم چاله میدونی رو نمیشه با اون لسانی که بحث بین مجتهدین درگیر میشه با او حرف زد. این سلیقه میخواد. یه آدم بدبینه به اصطلاح به دین و اسلام و همه چیز تا میخواییم بهش حرف بزنیم، از اون روایاتی شروع کنیم که به قول معروف عادی فهم عادی هم از فهمش عاجزه تا چه برسه به او. خب این بی سلیقه کیه؟ مخصوصا اگر این تو تلویزیون مطرح بشه، عرضم به حضورتون که خب این سلیقه است دیگه. تو تمام این روایات این آقا اول و شجرت آمرت به الله البازنجان رو اختیار کرده. خب این سلیقه است، این سلیقه است. این کسانی که اونجا میشینن خب تیپ های مختلفن. ما همین رو داریم. ما اول خب این بلافاصله بحثایی که مطرح میشه، این بازنجان عرضم به حضورتون که شعور نداره، فهم نداره، عقل نداره، این ایمان درش چه معنا. خب این جای حرفه. اونی که این حرف رو زده در یک وعاء دیگری زده. او وعاء او غیر از وعاء انسان و ایمان در انسانه. شما این مقدمات رو میتونی اصلا بلدی ترسیم کنی که بعد اون روایت رو بخوانی، روایت درسته اما وعاء دیگریست. وعاءها رو چرا اشتباه میگیری با هم؟ خب بست عدل بگیم، اما از گفتن مهمتر عمل ماست. عمل من گاهی از اوقات بیانی که عمل من میتونه داشته باشه زبان من نداره. این رو بفهمیم، این رو درک بکنیم. عمل من، رفتار من در بست عدل کمک میکنه. من هر چقدر که بگم اما اگر اون جهت تربیتی در عمل من باشه. این همه در روایات داریم که عرضم به حضورتون که با عمل خودتون بیاید و معلم دیگران باشید. روایات خیلی زیاده که به لسان تنها اکتفا نکنید. القاء به لسان خوبه، لازمه، وظیفه هست، شکی درش نیست، اما عمل کارکردی که داره و تأثیری که داره قابل مقایسه نیست. حالا انشاءالله تا هفته آینده وقت گذشت. اما بحثمون، ما فرمایش مرحوم آخوند، کلام سوم مرحوم آخوند را عرض کردیم. آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه، سومین ایرادی که بر رادعیت آیات مانعه عن العمل به غیر العلم گرفتن محصور دور بود. این محصور دور آخوند رو لازم هست دقیق متوجه بشیم. آخوند در کفایه میگه دور، در حاشیه کفایه میاد میگه اجتماع متنافیین. اینا چی میخواد بگه آخوند؟ حرف حسابش چیه؟ آخوند رضوان الله علیه حرف دقیقی رو در اینجا مطرح میکنه. دیروز مقدمتا عرض کردم مقدماتش رو. آخوند این معنا رو متوجهه که سیره عقلائیه همسنگ عمومات راده است. همسنگ عمومات راده آیه قرآنه، اما سیره عقلائیه هم به همون درجه و به همون نسبت حجیت داره. به همون اعتبار حجیت از این نظر هم سنگ آیه داره که اینو دقیق مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه در بیاناتشون ترسیم کردن برای ما. جهتش اینه که این سیره عقلائیه خود شارع من العقلا، خود شارع رئیس العقلا، ولذا معنا نداره که سیره عقلائیه جدای از شارع شکل بگیره. به تعبیر مرحوم آقای شیخ، شارع همیشه با عقلا هم مسلکه، هم پالکیه، هم مسلک با عقلا. لانه واهب العقل لهم. وقتی هم مسلکه بنابر این سیره هم به همون نحو کاشفیت پیدا میکنه از مراد مولا که آیه شریفه. آیه ظاهره، ظهور زواهر کشف میکنه از مرادات اشخاص دیگه، مگر در اون اونم سیره عقلائی است. اونجا آیه شریفه چیه؟ عامه. در اینجا لا تخف لک ما ليس لک به علم ان نظرنا لا یغنی من الحق شیئا. حالا ایشون عموم میفرمان اما اطلاقه در اینجا، این مطلقه. این ظهور، ظهور اطلاقیه. ظهور اطلاقی سیره عقلائیه میگه ظهورات کاشف است از مرادات، درسته؟ اینجا هم سیره عقلائیه میگه این بنای عقلا، جری عملی عقلا بر یک امری، اینم کاشف از مراد مولاست، به حساب که مولا توشونه، هم مسلک باشون. پس این دو تا حجت کنار هم قرار میگیره، درست شد؟ همسنگ دوری که اینجا لازم میاد، مقدمه دور همسنگ بودن در حجیت، هم ردیف بودن در اعتباره، و الا دور معنا نداره. خب این دوتا همسنگ همن، منتها در اینها یک جهتی وجود داره، هم در اون عمومات یا مطلقات، هم در سیره، که این رو دور رو ممکن کرده در اینجا، و اون عبارت از این است که این عمومات یا اطلاقات حجته، ظهور دیگه، ظهور عموم، ظهور اطلاقی حجته. اما این حجت هست تا کجا؟ تا جایی که از خود مولایی که این عام کشف میکنه از مرادش یه دلیل خاصی نیامده باشه یا دلیل مقیدی نیامده باشه، درست شد؟ دلیل مقید یا دلیل خاص میاد ظهور عام رو میشکنه. معناش این است که اگر دلیل خاص نبود، این دلیل عام خودش حجت بود، یعنی حجت ذاتی بود، اتصاف به حجیت. همونجا بشینید، صندلی مخواد بفرمایید. در اینجا این حجیت ذاتیه داره، وقتی که خاصم نباشه حجیت فعلیه پیدا میکنه، درست شد؟ اگر خاص نبود حجیت ذاتی حجیت فعلیه پیدا میکنه، اگر خاص بود این عام حجیت فعلیه پیدا نمیکنه. اگر تخصیص خورد، اون ظهور فعلی در مخصص، به اصطلاح در عام مخصص تخصیص خورده ایجاد میشه. ما این رو داریم، عیناً قصه در سیره همین جوره. سیره به ماهیه حجتون، نه فقط حجتون عقلائیه، حجتون شرعیه، مثل همون ظهوری که در عام داریم، هیچ فرقی نمی کنه، حجتون. منتها اگر در جایی شار هم مسلک با عقلا نبود و آمد راده ای آورد، این راده مثل همون خاص عمل میکنه. خاص مقابل عام چجور عمل میکرد؟ راده هم در مقابل سیره عیناً همینجور عمل میکنه. شارع اگر هم مسلک هست که صدایی ازش بلند نمیشه، هیچ، سیره حجت میشه. حجت ذاتی هست، اتصاف به حجیت فعلیه پیدا میکنه. اما اگر ردی آمد، این رد میشکنه این به اصطلاح حجیت را در سیره، ولذا این رد باید اثبات بشه. پس هر دو اینها همسنگ هم هستند در حجیت ذاتیه. حجیت ذاتیه یعنی حجتی که اگر یک چیزی در مقابلش نباشه. عام همین جوره، سیره هم همین جوره. وقتی این معنا رو ترسیم کردیم، اینجا دور، این مقدمه دور رو توجیه میکنه. چرا؟ برای اینکه دو تا دلیل داریم، یکی سیره هست، یکی عمومات. این عمومات یحتمل رادعیتش نسبت به سیره، این سیره هم یحتمل مخصصیتش نسبت به آیات، همسنگ هم هستن. خب وقتی ما در مقام تمسک و حجیت فعلی میرسه، این عام رو نمیتونیم دست بهش بزنیم. چرا؟ چون یحتمل که این سیره مخصصش باشه، حجیت فعلیه این عام پیدا نمیکنه. این سیره رو هم نمیتونیم دستش بزنیم، چون یحتمل این عام ردش بکنه، پس حجیت فعلی پیدا نمیکنه. در مقام کسب حجیت فعلی اینا درگیر میشن، درگیری دور درست میکنه. اینجا این حجیت عام متوقف است بر عدم مخصصیت سیره، درست شد؟ از اون طرف حجیت سیره متوقف است بر عدم رادعیت عام. این دور، اینا توقف بر یک دیگر پیدا میکنن. در جای خودش اگر اینا جدا از هم بودن که مشکلی نبود، حجیت سر جاش بود. چرا؟ برای اینکه احتمال مخصصیت عام رو، ظهورش رو به هم نمیزنه، احتمال رادعیت حجیت سیره رو از بین نمیبره در جای خودش. اما اینا کنار هم واقع شدن و اون احتمال در طرف دیگه واقع شده، اینجا دور درست میکنه، دور درست شده. ولذا با تنظیمی که مرحوم آخوند داره رضوان الله علیه، منتها آخوند در لباس اجمال این معنا رو بیان میکنه و شاگرد محقق آخوند مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله علیه در نهایت الدرایه این رو بازش میکنه، خیلی قوی باز میکنه. ایشون نهایت نتیجه فرمایش مرحوم آخوند این میشه: که همون جور که شک در حجیت عام از این جهت که آیا مخصصی آمده یا مخصصی نیامده، مادام که ثبوت المخصص نشه، ثابت نشده مخصص است، شک داریم، احتماله. شک در حجیت عام مساویست با چی؟ با حجیت. اگر شک کردیم در حجیت عام، به مجرد شک از حجیتش که دست بر نمیداریم، احتمال مخصص که صدمه نمیزنه. از اون طرف نسبت به سیره هم همینجوره، شک کردیم در حجیتش، اینجا حجیت دست میخوره. نفرمایید به ما که شک در حجیت، اینو اشکال نکنید، شک در حجیت مساوی با عدم حجیته. اون شک در حجیتی که مساوی با عدم حجیت در کجاست؟ جایی که این شک منشأش برگرده به امری که یصلح للقرینیه و یصلح للرادعیه، وجود الرادع یا وجود ما یصلح للرادعیه. اما ما در حجیت فعلیه داریم بحث میکنیم، این عام حجتون ذاتی، اگر ثابت نشد وجود خاصی براش، در همون مرحله شک و گمان باقی موند، حجیت ذاتیه صدمه میبینه. وقتی ثابت نشد خاص، حجیت ذاتیه تبدیل میشه به حجیت فعلیه، حجتون فعلی. اینم در طرف سیره هم همینجوره، احتمال رد، اگر رد ثابت شد سیره رو میشکنه، اما اگر رد ثابت نشد احتمال نمیتونه کاری بکنه. حجیت ذاتیه در سیره محفوظ است و این حجیت ذاتیه به قول آخوند، البته قولی که آخوند داره اما محقق اصفهانی اینو تشریح میکنه، باز میکنه که در اینجا ردی که میگیم اینجا نه ثبوت و عدم رد، بلکه عدم و ثبوت رد. خاطرتون هست این رو هم آخوند تأکید کرد، هم مرحوم محقق اصفهانی خیلی تأکید کرد، ولی ازای این معنا هست. وقتی که اینجور شد، حالا این دور لازم میاد، نه رادعیت اثبات میشه از این طرف، نه از اون طرف سیره اثبات میشه. خب ما اگر در اینجا رادعیت رو رها کنیم، خود نفس شک در اینکه رادع داریم یا نداریم با این مبنایی که آقایون دارن، آخون داره، مرحومه ها چیخ داره، که در اینجا صرف شک حجیت ذاتیه سیره رو که از بین نمیبره، بلکه به مجرد نه ثبوت عدم و رد بخوایم، عدم ثبوت رد بخوایم، اینجا هم عدم ثبوت رد که از ناحیه آیات ثابت میشه، چون اینکه آیا آیات رادعه یا رادعه نیست که ثابت نشد، پس عدم ثبوت رد رو داریم. وقتی عدم ثبوت رد رو داریم، پس سیره جایگاه خودش رو داره، شک در سیره، شک در اعتبار سیره مساوی است با اعتبار. شما باز اشکال به ما بکنید، چرا مرحوم آخوند رضوان الله علیه میاد در حاشیه کفایه تمسک میکنه به استصحاب حجیت سیره قبل از نزول آیات؟ استصحاب نمیخواد. شما بفرمایید سیره رو داریم، حجتون ذاتیه، طبق مبنای خودتون، این حجت ذاتیه، این حجیت ذاتیه تبدیل به فعلیه میشه به عدم ثبوت راده، نه به ثبوت عدم راده، به عدم ثبوت راده. هم آخوند میگه هم حاشیه میگه. خب اینجا از ناحیه آیات ثابت میشه رادعیت یا محتمله؟ ثابت که نمیشه، پس عدم ثبوت رادع داریم، پس این حجیت سیره تبدیل میشه به حجیت فعلیه، حجیت ذاتیه تبدیل میشه به حجیت فعلیه. خب وقتی همچین قرص و محکم ما حجیت فعلیه رو در سیره میتونیم ثابت بکنیم، چه نیازیه به استصحاب؟ جای شک نیست اینجا دیگه، جای شک نیست، احرازه. اگر شما ما اشکال بکنید، جواب اشکال عبارت از این است که این استدلال و این تقریب درسته، اما همین بیانی که شما در طرف سیره دارید عیناً همین بیان در طرف عام هم هست نیست؟ در طرف عام هم عام حجتون ذاتیه، احتمال مخصص هم به عام صدمه نمیزنه، اونجا هم میگیم ثبوت و عدم المخصص نمیخوایم، عدم و ثبوت المخصص میخوایم. در بحث عام خاص اینو گفتیم، عدم و ثبوت المخصص میخوایم، عدم و ثبوت الخاص. اونجا هم عام همین حجیت رو پیدا میکنه در حال شک. منتها اینجا این دوتا چون کنار هم واقع شدند، نمیتوانیم به حجیت سیره بر این اساس دست بزنیم، نمیتوانیم به حجیت عام دست بزنیم. نه او اتصاف به حجیت فعلیه پیدا میکنه، نه این اتصاف به حجیت فعلیه پیدا میکنه. ولذا مرحوم صاحب کفایه مطلب دقیقی دارند و اون عبارت از این است، در حاشیه کفایه میفرماید محظور اصلی ما دوران امر بین متلافیین، یدور الامر بینهما، دوران امر بینشون. اگر ما بودیم و سیره تنها، شک نبود عدم ثبوت رد کفایت میکرد بر حجیت فعلیه سیره. اگر ما بودیم و عام تنها، عدم ثبوت مخصص کفایت میکرد در حجیت فعلیه عام. اما این دوتا با همند، یدور الامر بینهما. ولذا این که آخون میره سراغ دوران امر از این حیثه، دوران امر که اتفاق میفته لا محاله. وقتی امر یدور و بینهما، اینجا چه باید بکنیم؟ اینجا هر دو از اعتبار میفتن. مرحوم آخون در حاشیه کفایه میره سراغ قبل از نزول آیات، اون وقتی که دوران نبوده. دوران کی پیدا شده؟ وقتی آیات نازل شده. قبل از نزول آیات که دورانی نبوده، میره سراغ حالت قبل از دوران، اونجا که سیره حجت بوده، اون حجیت رو میکشونه میاره تا حالا. بله ها، احسنتم. شما اشکال این است که اون بحثای قبل بار نبودید، بله اشکال اینه، ولذا باید اون نوشته ها رو مطالعه بفرمایید. اونجا گفتیم سیره کلا، سیره عقلائیه، شارع من العقلا، شارع رئیس العقلا، شارع واهب العقل للعقلا. ولذا سیره عقلائیه اصل اولیه این است که شارع باش موافقه. اصل اولیه اینه. ادیان هم قبل از ما بودن دیگه. و ما همین که رد، عدم و ثبوت رد، رد به ما نرسیده، در حجیت سیره کفایت میکنه. به بیان واضح تر مرحوم آقای ها چخ اینجور بیان فرموده، شارع هم مسلک با سیره است و با عقلا، تخلف مسلکیش باید از ناحیش اظهار بشه. ما قبل از نزول آیات اظهار تخلف مسلکی داریم از شارع؟ نداریم. پس حجیت ثابته، میکشونیم تا حالا. اینو آخون میفرماید و این نکته دقیقی است. بنابراین فقط در اینجا مسئله ما دور نیست، دوران امر هم هست، منتها دوران امر رو در حاشیه کفایه ایشون مطرح می‌فرمایند. این اشکال در اینجا. مرحوم آخوند میرن سراغ استصحاب، یعنی چاره کار رو در اینجا در استصحاب پیدا می‌کنن. اینجا وقتی دور لازم آمد، وقتی دوران امر، ما هیچ کدوم از اینا برامون اعتبار نداره. خب ما اینجا گرفتاریم، میخوایم به سیره عمل کنیم، میخوایم استدلال کنیم به سیره، ما چه کنیم؟ ایشون میفرمان صبر کنید، ما میریم قبل از دوران سیره رو، قبل از دوران پیدا میکنیم، اون حجیت رو میکشونیم تا حالا. اونجا هم گفتم، باز اینجا کسی اشکال نکنه، در اونجا عرض کردیم کسی اشکال نکنه، شما استصحاب بخواید بکنید. اینجا اینکه استصحاب در برای عقلا هست یا نه، خودش گیر داره، یک طرف دورانه. اون وقت چجور با خود این استصحاب بخواید این رو ثابت بکنید؟ گفتیم نه، این اشکال لازم نیست، چون ممکنه آخوند فرماید ما استصحاب رو از باب نصوص حجت میدانیم، نه از باب سیره. مثلا میتونه بگه این گذشت. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا، این حرف حرف قویست، این قابل اشکال نیست، حرف صاحب کفایه حرف قویست، انصافا قابل اشکال نیست. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه یه راهی اینجا داره، ایشون آمده دوران رو حل کرده، یدور الامر بینهما رو حل کرده، مطلب رو از صورت دورانی خارجش کرده. کجا؟ ایشون آمده فرموده، خاطرتون هست دیگه، تکرار نکنید، عام اگر متأخر باشه و سیره متقدم باشه، در عام متأخر ایشون میفرماید دورانی که ما داریم دوران است بین تخصیص و نسخ، خاطرتون هست؟ دوران امر بین تخصیص و نسخ. و خود هاچیخ نسخه ای که می نویسه عبارت از این است که خب این همه جا گفتن دیگه، ما نمیخواد تکرار بکنیم. شیوع تخصیص و ندرت نسخ، نسخ امر نادری است، خیلی کم ممکنه اتفاق بیفته، اما تخصیص امر دائمی و شایعه، و لذا رو این جهت احتمال نسخ رو کنار زدن. اگر احتمال نسخ رو کنار بزنن، یعنی در اینجا عمومات آمده سیره رو نسخ کرده، اگر این احتمالش نبود، احتمال مقابلش چیه؟ احتمال مقابل تخصیصه. تخصیص یعنی سیره تخصیص داده آیات رو، پس رادعیت ثابت میشه. ایشون دوران رو به این شکل حل کردند، توجه فرمودید، و این راهیست. اینجا بنابراین تا اینجا فرمایشه و چه سوم مرحوم صاحب کفای مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه که می‌فرمایند این مبتلا به دوره رادعیت آیات. دور حرفیست، خود دور حرفیست، و بالاتر از دور محظوریست که صاحب کفای متوجهه و مطرحش میکنه، و اون دوران امره. دوران امر بین المتنافیین، یعنی ما اینجاست جاییست که ثبوت العام فی نفسه منافات پیدا میکنه با ثبوت و سیره فی نفسه، این دوتا با هم منافات پیدا میکنن. آخوند از این دوران راه چارهی نمیبینه، دوران سر جای خودش هست، ولذا دوتا دلیل رو در حال دوران ول میکنه، میره به جای دیگه میچسبه، و اون استصحابه. استصحاب میاد سیره رو حجت میکنه، این راه آخونده. شاگرد و تلمیذ محقق ایشون مرحوم آقای اصفهانی راه دیگه داره. ایشون میاد میگه اینجا در این صورت که عام متأخر باشه، که ایشون بتونه احتمال نسخ درست بکنه، این احتمال نسخ در عام مقارن نیست، در عام مقدم نیست، در عام متأخره، و ایشون هم این توضیح رو میده، این استدلال هم میکنه که تمام سیر عقلائیه همیشه قبل از شرعه، تمام سیر عقلائیه سابقش از شرع بیشتره، ولذا دوران ام بین نسخ و تخصیص درست میشه، و در این دوران احتمال تخصیص مقدمه. این راهی است که مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه رفتن، و همه اینها در مقام منع از رادعیت آیات. این کلام مرحوم آخوند بود، و قبلش هم مرحوم شیخ. دو وجه شیخ آورد برای نفی رادعیت آیات، سه وجه مرحوم صاحب کفای آورد. حالا ببینیم بعد. السلام علیکم.